ساعت 28 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. همزمان با شنیده شدن صدای آژیر در تل‌آویو، وزیر دفاع اسرائیل دستور محاصره کامل غزه را داد. اتحادیه اروپا کمک‌هایش به فلسطینی‌ها را متوقف می‌کند. و ارتش اسرائیل نسبت به نقش احتمالی ایران در حمله اخیر حماس ابراز بی‌اطلاعی کرد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. به دنبال ادامه حملات موشکی از سمت غزه به اسرائیل، ظهر دوشنبه صدای آژیر در مناطق مختلفی از تل‌آویو به گوش رسید و ویدیوهایی هم در شبکه‌های اجتماعی از انفجار دست کم یک موشک در اطراف این فرودگاه منتشر شد. در واکنش به این اتفاقات، سخنگوی فرودگاه بنگوریون اصابت هر گونه موشک به این فرودگاه را رد کرده و گفته که تصاویر منتشر شده مربوط به رهگیری یک موشک در اطراف این منطقه بوده است. همزمان یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، از صدور دستور محاصره کامل غزه خبر داده و گفته است که از این به بعد برق، آب و سوختی به این منطقه وارد نخواهد شد. ساعتی پیشتر هم مقامات درمانی در غزه از افزایش کشته شدگان در این منطقه به بیش از 560 نفر خبر دادند. در اسرائیل هم آمار کشته شدگان به حدود 800 نفر رسیده است. سخنگوی ارتش اسرائیل روز دوشنبه درباره گمانه‌زنی‌ها نسبت به نقش احتمالی حکومت ایران در حمله اخیر حماس به اسرائیل گفت: نمی‌توانیم با قاطعیت بگوییم که آیا ایران عامل این برنامه حمله بوده است یا خیر. سرهنگ دانیال هگاری با توصیف ایران به عنوان یک بازیگر مهم در این حال، گزارش‌ها درباره نقش احتمالی تهران در آموزش نیروهای عملیات اخیر حماس را قابل تأیید ندانست. با وجود تکذیب ارتش اسرائیل، اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهوری اسرائیل، یک شنبه شب در پیامی خطاب به مردم کشورش به ارتباط نزدیک ایران با به گفته او گروه‌های تروریستی غزه اشاره کرد. کمیسیون اروپایی اعلام کرد روز دوشنبه بسته کمک‌های توسعه به فلسطینی‌ها را به ارزش 691 میلیون یورو مورد بازنگرایی قرار داده و تصمیم گرفته است تا فوراً تمامی پرداخت‌ها را متوقف کند. این تصمیم از سوی کمیسر اروپایی برای همسایگان اتحادیه اروپا در پستی در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده است. آقای وارهلی در پست خود نوشته است: میزان ترور و وحشیگری علیه اسرائیل و مردمش یک نقطه عطف است و دیگر هیچ فعالیتی به طور معمول ادامه نخواهد داشت. این اقدام واکنشی به حملات نیروهای حماس بوده که به عنوان مرگبارترین یورش به خاک اسرائیل در 50 سال گذشته شناخته می شود. و اما به رغم فراز و نشیب‌ها در روابط اخیر اوکراین و اسرائیل، اوکراین صراحتاً حملات حماس به اسرائیل را محکوم کرده و با اسرائیل در مقابله با تروریسم و خشونت ابراز همبستگی کرده است. کیف بارها تأکید کرده روسیه و ایران دشمنان مشترک اوکراین و اسرائیل هستند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
350 بیلبورد تبلیغاتی الکترونیکی شب گذشته در کیف پرچم اسرائیل را به نمایش گذاشتند. به گفته شهردار کیف، این اقدام بیانگر حمایت صریح اوکراین از اسرائیل در برابر حملات غافلگیرانه حماس است. رئیس جمهور اوکراین یک شنبه در پی تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در کانال رسمی خود در تلگرام نوشت: درباره تأثیر حمله به اسرائیل بر وضعیت منطقه و فراتر از آن تبادل نظر کردیم. ولودیمیر زلنسکی بدون اینکه به فلسطین یا وضعیت نوار غزه اشاره کند، تأکید کرد همبستگی با اسرائیل و همدردی با قربانیان حملات اخیر را بیان داشتم. اعلام شده دست کم 3 اوکراینی در درگیری‌های اخیر اسرائیل و حماس کشته شدند. وزارت خارجه اوکراین از نجات یک کودک زخمی در جنوب اسرائیل خبر داد. گفته می شود دست کم 200 شهروند اوکراینی از دولت اوکراین خواستند به خروج آنها از اسرائیل و نوار غزه کمک کند. رئیس جمهور اوکراین در پیام ویدئویی شب گذشته خود، جنگ علیه اوکراین و جنگ در خاورمیانه را از نمونه‌های تروریسم بین المللی برشمرد و جامعه جهانی را فراخواند در مقابل تروریسم متحد شود.
весь світ не залишився осторонь того, що сталося зараз, та реагував максимально принципово.
Олександр Мережко, رئیس کمیته امور بین الملل در پارلمان اوکراین، اوکراین و اسرائیل را متحد در برابر پلیدی جهانی دانست. او برای فردا گفت: اوکراین بارها به اسرائیل گفته پیروزی بر دشمنان مشترک تنها با اتحاد امکان پذیر است.
نمیگویم روسیه یا ایران در حملات اخیر به اسرائیل نقش داشتند، اما ایران صراحتاً از حماس و حزب الله حمایت میکند و روسیه حملات اخیر را محکوم نکرده. موضع اوکراین روشن است. ما از تشکیل دولت فلسطینی حمایت می‌کنیم و همزمان حماس را گروهی تروریستی می‌دانیم. به اسرائیل بارها گفته این موقعیت ژئوپلیتیکمان مشابه است، چرا که همسایگانمان خواهان نابودیمان هستند. ایران دشمن مشترکمان است و نه تنها از تروریست‌های حمایت می‌کند که علیه اسرائیل می‌جنگند، بلکه همچنین حامی تسلیحاتی رژیم تروریستی روسیه است که اوکراین را هدف تهاجم گسترده نظامی خود قرار داده. حملات اخیر به اسرائیل توسط حماس شباهت بسیاری به جنایات نیروهای روس در اوکراین دارد.
حمایت صریح اوکراین از اسرائیل در برابر حملات اخیر در حال است که اسرائیل به رغم ابراز همبستگی با اوکراین در پی تهاجم گسترده نظامی روسیه، همواره درخواست کمک‌های تسلیحاتی از سوی کیف را رد کرده و به مرور کمک‌های بشردوستانه خود به اوکراین را به حداقل رسانده. اکنون نگرانی ها در کیف رو به افزایش است که بحران جدید در خاورمیانه توجه بین المللی از جنگ در اوکراین را منحرف کند و کمک های نظامی به اسرائیل ارسال تسلیحات از کشورهای غربی به اوکراین را بیش از پیش با مشکل روبرو سازد. یک شنبه آنژی دودا رئیس جمهور لهستان این نگرانی را کاملا قابل توجیه دانست. همزمان میخائیل پادلاک مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین با اشاره به واکنش رسانه‌های روس به تحولات خاورمیانه گفت: صراحتاً میشنویم روسیه در برهم زدن امنیت بین الملل زینف است.
зацікавлена в тому, щоб глобальна безпекова система була зламана повністю.
دوشنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین تشدید خشونت‌ها و احتمال گسترش بحران در خاورمیانه را به شدت نگران کننده دانست. اما از محکومیت حملات حماس به اسرائیل چشم‌پوشی کرد. او همچنین در پاسخ درباره تأثیر احتمالی تنش‌های اخیر در خاورمیانه بر جنگ روسیه علیه اوکراین گفت: این تنش‌ها بر مصمم بودن ما برای ادامه عملیات نظامی در اوکراین تأثیری نخواهد گذاشت. اما به گفته وی شک نداریم به مرور حمایت از اوکراین کاهش خواهد یافت. به گفته وی هم اکنون غرب از اوکراین خسته شده. انستیتوی مطالعات جنگ پژوهشکده مستقر در واشنگتن که روزانه اخبار اوکراین را رصد میکند با تحلیل واکنش های روسیه به حمله حماس به اسرائیل به این نتیجه رسیده که کرملین قصد دارد از تنش های اخیر در خاورمیانه برای کاهش حمایت غرب از اوکراین استفاده کند. بر اساس این گزارش، مسکو در پی تاثیرگذاری بر مخاطبان غربی است و برای ترویج این پیام می‌کوشد که گویا تمرکز غرب بر بحران اوکراین باعث شده در جای جای جهان خشونت شعله ور شود. آن نرایسکه، رادیو فردا.
اما در ادامه برگزاری تجمعات هفتگی بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران، تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که روز دوشنبه بازنشستگان مخابرات تجمعاتی برگزار کردند. این تجمعات در چند شهر ایران از جمله تهران، رشت، اردبیل، اصفهان و ایلام برگزار شده است.
اختلاف کم بشه،
مشکل ما حل میشه،
به دولتی ندیدیم،
بس دروغ شنیدیم،
به دولتی ندیدیم.
در دو سال اخیر بازنشستگان در بخش‌های مختلف جامعه ایران به تناوب تجمعات اعتراضی پرتدادی برپا کردند. در ادامه افزایش قیمت طلا و ارزهای خارجی در ایران از آغاز جنگ در اسرائیل، روز دوشنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران به 53500 تومان رسید. وبسایت‌های اعلام نرخ ارز و طلا ظهر دوشنبه قیمت هر سکه تمام هم 31,400,000 تومان اعلام کردند. این ارقام بالاترین قیمت‌های دلار و سکه در 4 ماه گذشته است. در همین حال خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از منابعی در بانک مرکزی گزارش داد که این بانک روز یک شنبه برای کنترل بازار در مجموع 371 میلیون دلار ارز در بازار تزریق کرده است. و اما یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی میگوید که نشست سطح آب دریای خزر باعث جابجایی سواحل ایران شده و افسوده که باید مشخص شود که در آن سوی دریای خزر چه میگذرد. به گفته امیرقلی جعفری در 5 سال اخیر سطح آب دریای خزر 30 سانتی متر پایین‌تر رفته است. پیشتر رئیس سازمان محیط زیست جمهوری اسلامی علت پایین رفتن تراز آب دریای خزر را بسته شدن ورودی آب به این دریا از سوی کشورهای همسایه دریای خزر عنوان کرده بود. در همین زمینه با نیکاهنگ کوسر، کارشناس مسائل محیط زیست در واشنگتن، گفتگو کردم.
پایین رفتن سطح آب دریای مازندران در طول چند سال گذشته خب مشاهده شده و یکی از مهمترین دلایلش استفاده از منابع آبی هست که وارد این دریا می شد. وقتی که بر روی رود ولگا سدهای زیادی رو دارن می سازن برای گزارش هایی که فعلا وجود داره، طبیعتاً یک منبع بسیار بزرگی که بخش عظیمی از آب دریای مازندران رو تأمین می کرد رو جلوش گرفتن. حالا رودخانه های دیگری که رود درشون جریان داره به سمت دریای مازندران، خب از سمت ایران یا از سمت کشورهای دیگر منطقه، آب بسیار کمتری رو حقیقت روانه این دریا میکنن، این دریاچه بزرگ در حقیقت میکنن. و وقتی ولگا این سطح ها روش زده بشه و منحرف بشه برای حالا مصارف کشاورزی، صنعتی، شهری و شرب، طبیعتاً این پدیده اتفاق میفته. از طرف دیگه اینو باید در نظر بگیریم که در طی سالهای اخیر با افزایش میزان در حقیقت دمای جو، میزان تبخیر هم میتونسته زیادتر بشه. درنتیجه مجموع عوامل انسانی مستقیم و غیر مستقیم هم اینجا نقش بازی میکنن و متاسفانه بیتوجهی کشورهای منطقه به شرایط زیستی دریای مازندران به ضرر اینا عمل میکنه. و با در نظر گرفتن اینکه شیب ساحل در خیلی از جاها ممکن است کم باشه، با اومدن پایین یک چند سانت سطح آب شاید خواهیم بود که عقب نشینی زیادی رو ما در بعضی از نواحی ساحلی خواهیم داشت.
آقای کوسر، با توجه به اینکه شمال دریای خزر کم عمق تر هست، احداث سد و یا برداشت بیش از حد آب از این دریا برای دیگر کشورهای ساحلی واقع در اون منطقه بدتر نخواهد بود؟
ببینید، در بخش شمالی دریای مازندران عمق بسیار کم هست و پایین اومدن بیش از حد آب دریا باعث خواهد شد که بخشی از اون مناطق از آب بزنه بیرون و به دلیل وجود حالا رسوبات دانه ریزی که ممکن در اون قسمت باشه، عملا شما یک منبع جدید گرد و غبار خواهید داشت در اون منطقه، در منطقه در شمال، شمال شرقی و محدوده روسیه قزاقستان تحت تاثیر بسیار زیادی قرار خواهد گرفت. سمت جنوب دریای مازندران به دلیل داشتن پوسته اقیانوسی بازمانده از اون دریای تتیس، عمق بیشتری داره، پوسته بازالتیه و هر چقدر آبم بیاد پایین، ما شاهد اون همه مثلا عقب نشینی از نظر طولی نخواهیم بود، عقب نشینی خواهیم داشت اما نه به اندازه‌ای که در شمال خواهیم داشت. ولی به هر شکل تأثیر منفی که در اونجا میگذاره خب بر روی کل منطقه تأثیر خواهد گذاشت.
آقای کوسر، حالا پایین تر رفتن آب سطح دریای خزر چه تأثیری بر روی کشاورزی و شرایط اجتماعی و اقتصادی مردم و همچنین تالاب‌های مناطق شمالی ایران خواهد گذاشت؟
این بخش از تالاب‌هایی که ما در محدوده حاشیه دریای مازندران داریم به هر شکل یک ارتباط ارگانیک داشتن با این دریا. مثلا ببینید برفرض تالاب انزلی و میانکاله و خلیج گرگان، وقتی که سطح آب دریای مازندران بیاد پایین‌تر از حدی که اونا هستن، رو اونها اثر خواهد گذاشت و اتفاقی که خواهد گذاشت روی تنوع زیستی منطقه، روی سلامت منطقه اثر خواهد داشت. و در این حال بحث کیفیت آب هم مطرح است. در طی سالهای اخیر کیفیت آب دریای مازندران هم تحت تاثیر زیادی قرار گرفته و مشاهده در حقیقت برخی از آلودگی‌ها در تصاویر ماهواره‌ای نشون میده که این دریا داره سلامت خودش رو آروم آروم از دست میده. هر چقدر اون آبی که از سمت ولگا میومد کمتر بشه، طبیعتاً وضع بدتر خواهد شد و در دراز مدت متأسفانه دستکاری‌های بشری نه به نفع مردمان منطقه خواهند بود، نه به نفع زیستمندان دیگری که در این اکوسیستم بزرگ زندگی میکنند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در اینجا به پایان این بخش خبری 15 دقیقه رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. بخش بعدی خبر تا حدود 45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.